باید بدانیم که از این جامعه انتظار میره آستانه تحملها بالا و چهره ها پر از لبخند و سینه ها پر از مهرورزی و وجودها پر از حقیقت وجودی که میگوید زندگی کنیم بر مدار آیات قرآنی. سوره مبارکه آل عمران آیه 200 رو با یک دیگر مد نظر قرار دادیم که به ما میگفت صبر و آستانه تحمل بالا جزء مهارت های برقراری رابطه مؤثر هست.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ گشت گرد شهر، از این قدرت ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن، مگر آن که شمع رویت برهم چراغ دارد. با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت، با هرچه رود راه تو را می توان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو می توان گشود. به نام خدا خالق ذهن زیبا، درود فراوان بر شما اهالی شریف و صبور و سخت کوش ایران زمین، علاقمندان به فرهنگ، هنر و ادبیات غنی و با شکوه سرزمین مادر. به چراغ رادیو تهران خوش آمدید. امیدواریم تن و جان و روان شما در سلامت باشه و حال ذهن و زندگیتون هم خوب. در تاریک روشن جهان این هفته هم چراغ به دست، ما براهیم رو به باغ مصفای اندیشه و زیبایی. لطفاً هم چراغ ما باشید. امشب در برنامه چراغ به روال هفته های پیش بخش بازار کتاب رو به شما تقدیم خواهیم کرد به همت همکارمون در این برنامه خانم فروزان عبدالوهابی. بخش داستان خانی رو به شما تقدیم خواهیم کرد با اجرا و صدای استاد آلبرت کوچویی، نویسنده، مترجم و پیشکسوت توانمند رسانه و مطبوعات. و در دو بخش هم دو میهمان تلفنی خواهیم داشت که دعوت میکنم همراه ما باشید. اگه شما هم علاقمند به قصه و داستانید و چه به نیت نوشتن، چه به نیت خواندن یا شنیدن به سراغ داستان میرید، با ما همراه باشید و از داستانهایی که خواندید، از داستانهای کوتاهی که در ذهن دارید بگید و بنویسید. اینجا سمت لطف و مهربانی و همراهی شماست. شما هم همین حدود و حوالی ما بمانید. سپاس که با ما هستید. این لحظه به صورت زنده و تلفنی میزبان آقای میثم رشیدی مهرآبادی هستیم، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای. آقای رشیدی سلام بر شما، خوش آمدید به چراغ رادیو تهران.
سلام و شب بخیر خدمت شما جناب آقای رحیمی و همه شنوندگان خوب برنامه چراغ از رادیو تهران. افتخار دارم در خدمتون باشم و خوشحالم.
بزرگوارید، ما در کنار شما هستیم و قراره که با هم از ادبیات مقاومت و پایداری صحبت کنیم و ما از شما بیاموزیم. آقای رشیدی عزیزم، آقا از چه زمانی شما قلم بر مرکب مقاومت زدید و در این حوزه و از این حوزه نوشتید؟
عزیزم به حضورتون که کار در حقیقت پرداختن به حوزه مقاومت و دفاع مقدس رو از دهه 70 در حوزه رسانه من شروع کردم و در حقیقت علاقمند بودم که در بین شاخه‌های مختلفی که در فضای رسانه وجود داشت بیشتر به بحث دفاع مقدس و شهدا و ایثارگری هایی که در دوران دفاع 8 ساله صورت گرفته بود بپردازم، با روزنامه های مختلفی که صفحه مخصوص دفاع مقدس داشتن در اون مقطع همکاری میکردم. در دوران دبیرستان مشغول تحصیل بودم، اما ممکنی بر این که علاقه داشتم به این حوزه کم کم کارم رو شروع کردم و مسیر حرفه‌ای خودم رو هم از همون سالها تقریبا پیدا کردم و جز یکی دو سال که توفیق سلب شد و تمرکز داشتم روی موضوعات اجتماعی در یکی از خبرگزاری های رسمی کشور، بقیه دوران کار رسانه‌ایم رو در این حدود 28 سال توفیق داشتم که در حوزه شهید و شهادت و دفاع مقدس بنویسم. البته بعدها خب موضوع مهم دفاع از حرم پیش آمد و پرداختن به یک جبهه بزرگتری به نام جبهه مقاومت و محور مقاومت. اما خب بعد از اینکه چند سالی گذشت و در حقیقت آثار من در روزنامه ها، سایت های خبری و خبرگزاری ها منتشر می شد و خب لطف دوستان هم شامل بود، احساس کردم که فضای رسانه به هر حال ماندگاری محدودی داره و من باید این آثار رو در قالب ماندگارتری ثبت بکنم و به خاطر همین بود که به سمت ثبت این روایت ها در قالب کتاب متمایل شدم و توفیق بوده که تعدادی از این افراد رو، چه شهدا و چه جانبازان و ایثارگرانی که در مسیر زندگیم قرار گرفتن و این ظرفیت رو داشتن که در قالب کتاب روایتاشون بیان بشه رو بنویسم و تبدیل به کتاب بکنم. و ما آغاز راه اونطور که فرمودید و پرسیدید از اواسط دهه 70 بود.
درسته. آقای رشیدی، برای واقعی تر و ملموس تر نوشتن از مقاومت و پایداری و تلاشگران این حوزه از چه راه‌های عبور کردین، با چه کسانی دیدار داشتید و این تلاش و تحقیق چه تأثیری گذاشته به روانی روایت شما؟
واقعیت این است که روایت‌های دفاع مقدس و اساساً محور مقاومت جنبه‌های مختلفی که در این حدود 3 دهه تجربه شده و البته خب دفاع مقدس ماله قبل از این هست، ماجرا، قصه و داستان پر است در بحث روایت و در حقیقت اون چه که در ادبیات پیش برنده است و اون هم ماجرا و قصه هست در همه این روایت ها وجود داره. اما خب کسانی که تصمیم میگیرند بنویسند در این حوزه قاعدتا باید نسبتشون رو با ادبیات قوی بکنند، یعنی در حقیقت منجر به تولید آثاری بشه که از نظر ادبی آثار شاخصی باشه. البته به طور طبیعی یک نویسنده در حال رشده و ممکنه که وقتی به آثار قبلی خودش برگرده حتما ایرادهای زیادی رو ببینه و احساس کنه که حتی متن اون کتابها رو خیلی دوست نداره. این اتفاق خب برای من هم افتاد، یعنی مشخصا در مورد کتابی که در مورد شهید چگینی نوشتم، یکی از شهدای شاخص استان قزوین که معلم بودند و در مقابل منزل خودشون توسط منافقین ترور شدن. در ویراست اول کتاب رو که به سفارش بنیاد شهید استان قزوین نوشته بودم، خب هم تحقیقات محدودتر بود و هم احساس کردم که من به لحاظ قلم ناتوانی هایی داشتم و بعد از چند سال انگار که به هر حال مبتلی بر تمرین هایی که داشتم از نظر قلم به نسبت یک رشدی رو احساس کردم، لذا تصمیم گرفتم که کتاب رو با توجه به تحقیقات دیگری که انجام دادم و گستری افرادی که صحبت کردن در مورد این شهید، یک ویراست دومی از کتاب تهیه بکنم. تقریبا هر دو سه سال احساس میکنم هر کسی اگر بخواد دوباره برگرده و کتاب خودش رو بازنگری کنه و بنویسه، حتما کتاب بهتری خواهد نوشت، به خاطر اینکه به طور طبیعی قلم نویسندگانی که در حوزه ادبیات فعالیت میکنن رو به رشده. تجارب نویسندگان دیگر در قالب جلسات نقد و بررسی کتاب افزوده میشه به ذهن انسان و خوندن کتاب‌های جدید، چه کتاب‌های تألیفی و چه ترجمه‌ای، قلم انسان رو قوی‌تر می‌کنه.
همینطوره.
لیکن اصل اول این است که نویسنده در حال رشد باشه و این رو بپذیره که همواره باید در مسیر آموختن قرار بگیره. اما به هر حال کتاب‌هایی که تولید میشن قاعدتاً بعد از چند سال حتما میتونن ویراستای بهتری داشته باشن. و اما یک مسئله دیگر هم اینجا مهمه و اون همین است که نویسنده دچار وسواس بیش از حد نشه. واقعیتش این است که در بین همکاران نویسنده میدیدم گاهی یکی از خانم‌ها حدود 10 سال برای نوشتن یک کتاب وقت گذاشت، کتاب بسیار ارزشمندی نوشت در حوزه مقاومت زنان در خرمشهر، در حالی که این نویسنده گرانقدر با توجه به ظرفیتی که داشت در پژوهش و قلم روانی که داشت، لااقل میتونست هر دو سال یک بار یک کتابی رو بنویسه. وسواس به نظر من بیش از حدی که این نویسنده داشت اگرچه منجر به تولید یک اثر فاخر شد، اما واقعیت این است که به خاطر گذر زمان هم انگیزه های اولیه راوی و هم حتی خود نویسنده رو به سردی گذاشته بود. لذا موقعی که اثر ارزشمند تولید شد، اونقدر که باید و شاید در حقیقت برای ترویج و اشاعه اون کتاب ارزشمند تاریخ شفاهی فعالیت نشد. بعدا اتفاق دیگری هم برای کتاب افتاد، اون کتاب همراه سه کتاب دیگر در حوزه زنان خرمشهر رونمایی شد و باعث شد که این اثر کمتر دیده بشه. این احساس هم وجود داره که برخی از نویسندگان برای اینکه اثر بسیار فاخر تولید بکنن زمان بیشتری اختصاص میدن. موقعی که از یک حد استانداردی میگذره حتما میتونه هم بازار نشر رو تحت تاثیر قرار بده، یعنی ناشر رو کمی سرد بکنه نسبت به این که این اثر رو تبلیغ بکنه. بالاخره گذر زمان هزینه ها رو هم افزایش میده. همین که قاعدتا راوی و حتی خود نویسنده در گذر زمان دچار ممکنه افتخیزهایی بشه که این اثر میذاره، لذا هم باید دقت رو به خرج داد، هم از ادبیات فاخر استفاده کرد، هم مشخصا در حوزه مقاومت که بحث امشب ماست وسواس‌ها رو کنار گذاشت. کتاب نسخه اولیه‌اش منتشر بشه، حتی مورد خوانش منتقدین قرار بگیره و ناشرین همکاری بکنن برای اینکه ویراست‌های جدید با اشکالات کمتری در مثلا با یه فاصله 6 ماه یا 1 ساله منتشر بشه، که خب نشر دیجیتال و تیراژهای پایین کتاب این امکان رو هم برای آثار فراهم میکنه.
درسته.
این نکته‌ای بود که در پاسخ به سوال شما
خواهش میکنم. بازخوردها هم خیلی میتونه اگر حرفه‌ای باشه و همینطور نقدها اگر حرفه‌ای و درست باشه کمک خواهد کرد قطعاً برای اینکه با اصلاحاتی تازه کتاب دوباره به چاپ برسه.
بله حتما جلسات نقد کتاب در این زمینه بسیار مؤثره و واقعیت این است که در اثنای تولید کتاب چه ناشر و چه نویسنده دچار یک شور و شوقی هستند به طور طبیعی که ممکنه برخی از ایرادات از چشم اونها باز بمونه و موقعی که سر صبر این آثار توسط منتقدین و خوانندگان پایکار خونده میشه حتما اشکالات و ایرادهایی در حقیقت دیده میشه در کتاب که اینها قابل رفع. پیش از این وقتی که کتاب ها در تیراژ بالا چاپ میشدن، مثلا حتی اقل در 5000 نسخه چاپ میشدن، بالاخره در دهه 70 و 80 این گونه بود، امکان اصلاح کتاب به این راحتی ها فراهم نبود. یعنی به هر حال باید چند چاپ از کتاب میگذشت تا ناشر به لحاظ صرفه اقتصادی میتونست ویراست جدید کتاب رو منتشر بکنه. اما الان با توجه به امکانی که در چاپ دیجیتال کتاب ها وجود داره، حتی میبینم که برخی از ناشران یک پیش از انتشار عمومی چندی نسخه از کتاب رو تهیه میکنند با سر و شکل کاملا منظم و منسجم و اون رو بین منتقدین و مخاطبین پایکار خودشون توضیح میکنن، ایرادات کتاب رو میگیرن و بعد از اون کتاب رو در حقیقت ویراسته تر و پیراسته تر در شمارگان بیشتری به بازار کتاب تحویل میدن که روند در حقیقت ناشرانی که این کار رو انجام میدن خیلی جواب داده و قابل توجه.
آقای رشیدی، کدوم آثارتون در طول این سالها با استقبال بیشتری مواجه شدند؟
از بین کارهایی که من نوشتم بیش از همه دو کتاب مورد توجه قرار گرفت. اولین کتابی که نوشتم در مورد زندگی شهید سید اسدالله لاجوردی، داستان انقلاب اسلامی تهران، که خب این در زمانی بود که بیش از این اثری در مورد این شخصیت بزرگوار وجود نداشت. با توجه به حاشیه هایی که برای شهید بزرگوار ساخته بودن، اون اثر مورد توجه قرار گرفت. البته یک ارزش افزوده هم داشت و اون هم گفتگویی بود که ما با همسر بزرگوار شهید انجام داده بودیم. ایشون هم پیش از اون گفتگو تقریبا میشه گفت با هیچ رسانه‌ای صحبت نکرده بودن. در منظر دختر گرانقدر شهید گفتگوی انجام شد و به محتوای کتاب افزوده شد. یکی اون کتاب که چندین بار تجدید چاپ شد و خب متاسفانه اون فروست کتاب های دانستنی های انقلاب برای نوجوانان بعدن از دایره فعالیت مرکز اسناد انقلاب اسلامی کنار گذاشته شد. کتاب خیلی ارزشمندی با موضوعات مختلف تهیه شد در مورد دانستنی هایی که باید یک نوجوان از مفاهیم و شخصیت های انقلاب می دانست. کتاب دوم هم کتاب حاجی فیروز هست که خاطرات رزمنده و دیدبان گرانقدر دوران دفاع مقدس حاج فیروز احمدی است. در جریان یک نشست خبری که تعدادی از رزمندگان لشکر ده سید الشهدا به مسافرتی می رفتند برای اینکه خاطرات خودشون رو به اشتراک بگذارند و منجر بشه به تاریخ شفاهی یکی از یگانهای این لشکر، من با ایشون آشنا شدم و دیدم که ظرفیت خاطره گویی بالایی دارن با توجه که ایشون دیدبان بودن و با واحدهای مختلفی از سپاه و ارتش مرتبط بودن و از روزهای ابتدایی جنگ در مناطق عملیاتی غرب و جنوب حاضر بودند. خاطرات ایشون رو دیدم ظرفیت تبدیل به کتاب داره. بخشی از خاطرات ایشون رو که پررنگ‌تر بود و واضح‌تر بود در ذهنشون عکس کردیم. با پدر و برادر ایشون هم که در جبهه حاضر بودند، هم برادر ایشون حاضر بودند هم پدرشون که نانوا بودند و در مناطق جنگی اقدام میکردند به تهیه نان برای رزمندگان، گفتگوی انجام شد که این پیوست ها هم به کتاب اضافه شد به همراه تصاویری که از ایشون از دوران جنگ باقی مانده بود. شکر خدا این کتاب هم مورد استقبال واقع شد، که البته یه عامل دیگه هم داشت. حاج فیروز احمدی از راویان دفاع مقدس بود که در مناطق عملیاتی حاضر می شدن در اردوهای راهیان نور و روایت زنده و مستقیم داشتند از اتفاقاتی که براشون افتاده بود. در بیان بسیار جذاب و شیرین، عمدتاً به خاطرات طنز دوران دفاع مقدس هم به خوبی اشاره می کرد. لذا موقعی که مخاطبین از ایشون می خواستن که اطلاعات بیشتری در مورد زندگی و سرگذشتشون داشته باشن ارجاع میدادن مخاطبین رو به کتاب حاجی فیروز و این ارجاع خیلی تأثیر داشته.
بله. همین عنوان هم خودش مخاطب رو میبره به سمت سوی خاطراتی شاید طنز از دفاع مقدس حاجی فیروز. بله. گویاست.
واقعیت این بود که ایشون همچنان هم خیلی سرزنده ورزشکار، هر روز صبح ورزش میپردازن در مجموعه‌ای که مشغول کار هستن، مدتی مسئول ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی بودن، با اینکه بالاخره سن و سالی ازشون گذشته خیلی پر انرژی در جامعه حاضر هستن. ما هم کتاب رو یادمه که در جاهای مختلف هم رونمایی شد، یعنی با توجه این که در مسجد محل پایگاه خیلی خوبی داشتن، در اونجا یک رونمایی گرفتیم، در محل کارشون همزمان شد با دهی فجر یک رونمایی گرفتیم، در جمع همرزمانشون در لشکر دهی سید الشهدا یک رونمایی رسمی هم که در رسانه ها داشتیم. خود این هم باعث شد که کتاب الحمدلله بیشتر
دیده بشه. بله.
ما امیدواریم که بعد از چند سالی که از کتاب داره میگذره از انتشارش، ما اومدیم همون خاطرات رو و تاریخ شفاهی کل زندگیشون رو اخذ کردیم که انشالله بتونیم نسخه دوم کتاب رو که کامل تر هست انشالله تکمیل بکنیم و بتونیم اون رو به بازار کتاب عرضه کنیم.
امیدوارم که سلامت باشید و درخشان و قلمتون پویا باشه. جناب میثم رشیدی مهرآبادی، نویسنده و روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، آقا از شما آموختم، خیلی خوش آمدین، شب خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم از شما و شما رو به خدا
بزرگ. بزرگوارید. خداحافظ.
سلام، من همیشه عاشق کتاب خوندن بودم و هستم، کلن از یه خانواده کتاب خون میام، همیشه دست پدر مادرم کتاب بوده، ولی متاسفانه یه چند وقتیه که به خاطر ضعیف شدن چشما یه مقدار کتاب خوندنم کمتر شده، ولی تو همین حالت هم سعی میکنم اگر معدل گیری کنی حدود نیم ساعت در روز کتاب میخونم. ممنونم ازتون. زهره هستم از تهران.
سپاس از همراهی و تماس شما مخاطب محترم برنامه چراغ رادیو تهران. دعوت میکنم در ادامه برنامه امشب بخش بازار کتاب رو بشنوید به همت همکارم خانم فروزان عبدالوهابی.
صد میدان، نوشته یوریک کریم مسیحی. کتاب صد میدان شامل داستان‌هایی است که بر اساس میدان‌های صدگانی نارمک نوشته شدند. نویسنده درباره انگیزه نوشتن این کتاب میگه: منطقه نارمک که در آن به دنیا آمدم و زندگی می‌کنم به من این ایده را داد که صد قصه را درباره آن بنویسم. این منطقه شاید تنها نقطه شهر است که صد میدان کوچک در دل خود دارد و همین میدان‌ها به من ایده تألیف این مجموعه داستان را داد. داستان‌های کتاب صد میدان به هم مرتبط نیستند و شاید تنها عنصر مشترک در آن زندگی واقعی مردمی باشد که در آن محل زندگی می‌کنند. این قصه ها گاهی به جغرافیا و فیزیک یک میدان یا منطقه مرتبط میشه و گاهی هم در اون منطقه رخ میده. بعضی از داستان‌های کتاب ناشی از تجربیات واقعی و برخی ساخته ذهن خیال پرداز نویسنده است. زبان کتاب ساده و روان و طنزگونه است. نویسنده کتاب صد میدان میگوید نارمک تهران صد میدان دارد و هر میدان آن بیشمار قصه. من در این مجموعه از هر میدان آن یک قصه گفتم. حافظخانه خصوصی نوشته علیرضا محمودی ایران‌مهر.